بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين كتاب خدا از انسان تعابیر زیبای با معنایی داره. از تعابیر قرآن کریم در رابطه با انسان، تعبیر از انسان به کلمه است. وجود مقدس حق معانی مهمی رو برای این کلمه قرار داده. اما اختیار ظهور این معانی رو به خود انسان واگذار کرده. اولین قدمی که واجب انسان در این زمینه برداره قدم معرفت، معانی که باید از افق این کلمه ظهور بکنه واجب شناخت. قدمی که برای شناخت برداشته میشه با ارزشترین و پرقیمتترین قدمیه که در همه عمرش انسان برمی داره. اونقدر این قدم با ارزشه که رسول خدا می فرماید قدم برداشتن برای یافتن معرفت در حدیست ارزش و قیمتش که اگر قدم بردار در این مسیر بمیره مات شهیدا، مرگش به قیمت شهادت در راه خداست. منبع این معرفت قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام و در این دو منبعی که انسان با معانی مربوط به خودش آشنا میشه. این معانی رو حکیم در کتاب حکیم قرار داده و ابلاغ و تفهیم این معانی رو هم به عهده یک حکیم قرار داده در مرحله اول، و در مرحله بعد هم به عهده 12 حکیم. خدای حکیم یعنی خدای درستکار، یعنی خدایی که فعلش و عملش استواره. این معانی حکیمانه رو در قرآن حکیم قرار داده و در قلب پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام، چنان که خللی در کار حکیمانه خدا وارد نمیشه، چنان که راه هر گونه خللی به روی قرآن بسته است، چنان که نبوت پیغمبر و دانش پیغمبر از هر خللی در امان، انسانی هم که حکمت این حکیمان رو که معانی واقعی وجودشه از افق حیاتش طلوع بده، در حد طلوع از هر خللی در امان خواهد بود. فتنه ها، حادثه های شخصیت شکن، اغواگری ها، وسوسه ها راه نفوذشون به روی انسان حکیم بسته است. یه خانواده ای رو من از قرآن مجید براتون توضیح میدم که در این خانواده 4 نفر بنابر آیات قرآن زندگی حکیمانه ای داشتن، یعنی انقدر خیمه ی حیات رو با برنامه های الهی زیبا بالا آورده بودن که راه نفوذ هر فتنه ای رو و هر شری رو و هر خطری رو و هر خللی رو مسدود کرده بودن. نه اینکه فتنه سراغشون نمی رفت یا خطر سراغشون نمی رفت، می رفت، ولی راه به زندگی اونها پیدا نمی کرد. و در این خانواده 10 نفر هم غیر حکیمانه زندگی می کردن و به این خاطر راه نفوذ فتنه و خطر و حادثه شخصیت شکن به روی ساختمان حیاتشون باز بود، آلوده شدن، زخم خوردن، دچار فتنه شدن، اغواگری در اونها اثر گذاشت، فساد در زندگیشون راه پیدا کرد. گرچه بعداً بیدار شدند و در مقام جبران بر اومدند، ولی پروردگار عالم وقتی که حیات این 14 نفر رو نشون میده، 4 نفرشون رو سالم نشون میده، 10 نفرشون رو بیمار فتنه و اغواگری و خطر و ظلم نشون میده. اما 4 نفری که حکیم شدند، حکیم زندگی کردند و معانی رو که پروردگار عالم برای کلمه وجود اونها مقرر فرموده بود ظهور دادن، این معانی رو پدر بود و همسرش بود و 2 پسر از 1 مادر و اما 10 نفری که اونطوری که باید و شاید خود رو معنا نکردن، اگر هم معنا کردن ناقص معنا کردن، عیبدار معنا کردن. این 10 نفر هم بیمار زندگی کردن، خلافکار زندگی کردن، ستمکار زندگی کردن، گول خورده زندگی کردن. اینا تعبیراییه که در نزدیک 110 آیه قرآن کریم مطرحه. البته همه مسائل زندگی این خانواده رو در 1 جلسه نمیشه بیان کرد، مجبورم که رؤوس حقایق حیات این خانواده رو بیان کنم. محور خانواده پدریست بصیر، دانا، حکیم، الهی، آینده نگر، دلسوز، مؤمن، متخلق و اخلاق، عادل و دارای یک روش پسندیده الهی در همه جوانب زندگی به نام یعقوب. او خودش حکیم بود و مبلغ حکمت بود. خیلی زیبا کلمه وجودش معنا شده بود، اون معانی رو که خداوند قرار داده بود طلوع داده بود در خیمه حیاتش و حکمت رو از جدش ابراهیم گرفته بود که یک واسطه بیشتر با ابراهیم نمیخورد، نوه ابراهیم بود. خداوند متعال اون معانی که باید ظهور بکنه در کلمه وجود انسان در صحف ابراهیم قرار داده بود و این مرد الهی همه رو در خودش ظهور داده بود، عاشق انتقال این معانی در درجه اول به خانوادش بود. سه نفر در این خانواده هر کدام در حد ظرفیت خودشون این معانی رو گرفتن و زندگی رو با حکمت الهی آمیخته کردن که حالا این حکمت الهی رو من وعده دادم چند شب قبل در 10 مورد از قرآن براتون بگم، اگر برسم 1 شب هم در 12 مورد از قول وجود مبارک امام صادق براتون بگم. عمل بر اساس این حکمت رو در بعضی از زوایای زندگی امشب براتون دارم میگم. تا اون 22 مورد رو اگر خداوند متعال عنایت کنه براتون در 2 شب بعد عرضه بدارم. خودش حکیم بود یعقوب، عاشق انتقال حکمت بود همسر او و فرزندش یوسف و برادر مادری یوسف هر کدامشون کنار این حکیم الهی و پیغمبر ربانی اون معانی لازم برای انسانیت رو از این شوهر و از این پدر گرفتن. یوسف که تمام روزنه‌های وجودش در همون سن کم به روی همه فتنه‌ها و خطرها بسته بود، الزاماً روی زندگی و حیات به جانب پروردگار قرار گرفت. حالا که این آینه به جانب حق قرار گرفته، گرد و غباری، کدورتی از برنامه‌های شیطانی و رذایل اخلاقی و آلودگی‌های عملی نداره، به فرموده قرآن مجید حوزه وجود گیرنده فیوضات الهیه شده. پیش درآمد مجموعه این فیوضات در خواب برای او جلوه کرد. یا ابته انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، من در خواب دیدم خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم کردم، فروتنی به من نشون دادن. این پیش درآمد فیوضات ربانی و الهیه که راه به وجود یوسف داره. اما در مقابل فتنه ها، حادثه های شخصیت شکن، اقواگری ها و وسوسه گری ها و بازیگری های شیطان به او راه نداره، روزنه ها به سوی اونها بسته و همه روزنه ها به جانب فیوضات الهیه بازه. پدر با بصیرت، پدر بینا، پدر روشنبین، پدر آینده نگر حکیم با یه دنیا متانت به فرزندش گفت کذالک، درست اون چه دیدی همینه، یجتبیک ربک، در آینده انتخاب خواهی شد از طرف پروردگارت، رأی به تو خواهد داد. خدا رأی به چی؟ حداقل در این سوره اگه آدم دقت بکنه پروردگار عالم 17 واقعیت و نسبت به یوسف رأی داده. رأی داده که تو صدیقی، رأی داده که تو مخلصی، رأی داده که تو بنده واقعی حقی، رأی داده که تو در اوج پاک دامنی هستی، رأی داده که تو در اوج دانایی هستی، رأی داده که در اوج تسلیم بودن به حقی، رأی داده که تو دلسوز و منجی انسانیت. آینده خدا به تو رأی میده، تو رو انتخاب میکنه. و یعلم کم این تأویل الاحادیث، و در آینده اسرار خواب رو به تو تعلیم میده. و یتم نعمته علیک، تمام نعمتهای مادی و معنویش رو بر تو کامل میکنه. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق، تو را از نظر شخصیت همسنگ جدت ابراهیم و اسحاق خواهد کرد. اما همه این اخبار و وقتی داره به این بچه میده که در سن 8-9 سالگی. این پرده تمام شد. یوسف بعد از این پرده اول در مصر قرار گرفته، در کاخ نخست وزیر. دیگه وقتی میگیم کاخ نخست وزیر معلومه چی میگیم، از خونه کاگلی محدود کنعان عبور کرده، سر از کاخ در آورده که کاخ دیوارش، درش، فرشش، پردش، سفرش، افرادش، رفت و آمدها، همه تحریک آرزو و شهوت و آمال و غرائز. اونجا که معبد نبود، مسجد نبود، اونجا یه محلی بود که همه چیش تحریک غرائز و شهوات. اما چقدر زیبا عناصر حکمت در ساختمان شخصیت یوسف به کار رفته که این همه تحریکات کاخ کمترین اثر منفی در این جوان 13-14 ساله در اوج غرایز نداره، غریزه داره، فتنه نمیتونه تحریکش بکنه، شهوت داره، زیبایی ها نمیتونه تحریکش بکنه، آرزو و میل داره، در و دیوار کاخ نمیتونه تحریکش بکنه، همه چی در مقابل او ضعیفه و سسته و او در مقابل همه چی قوی و پرقدرت. هفت سال او رو دعوت به گناه میکنن، جلوه های مختلفی در مقابل او ایجاد میکنن، تحریکات مختلفی ایجاد میکنن، زیبایی ها رو در مقابل او به اوج میرسونن، طنازی و ناز و غمزه و عشوه رو در مقابل او به اوج میرسونن، نفاسات فلعقد تو کاخ دارن بیداد میکنن و او فقط یه جواب به تمام این اقواگری ها میده، اینه: معاذ الله. محبوب من نمیخواد، نمیخوام، همین. همه میتونن بگن نمیخوام. وقتی از جنس ما یه نفر به این همه اقواگری های کاخ نشینان بگه نمیخوام، بله همه میتونن بگن نمیخوام. به قول طلبه ها تو مدرسه، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگه یوسفم نمیتونست بگه نمیخوام، هیچگی نمیتونست بگه نمیخوام، اما یه نفر از جنس ما اومده در مقابل انواع فتنه ها، وسوسه ها و اقواگری ها ایستادگی کرده، میگه نمیخوام. نمیخوام یعنی بشر بگو نمیخوام، میتونی بگی نمیخوام. نگی نمیخوام و بگی میخوام، قیامت با علم کردن یوسف محکومت میکنم. هی بگی نمیشد بگم نمیخوام، میگم میشد بگی نمیخوام. این نمونش. به من خدام نمیخواد بگی پیغمبر بود تونست بگه نمیخوام، اون وقت که پیغمبر نبود، اون وقت یه جوان آراسته خوشقیافه زیبایی بود که فتنه ها و وسوسه ها و اقواگری ها به خاطر زیباییشم قدرت بیشتری نشون میدادن، ولی گو نمیخوام. این زندگی حکیمانه است. نمیخوام یعنی گوینده نمیخوام حکیمه. نمیخوام یه بخش از زندگی حکیمانه نخواستنه. نمیخوام میتونی هم بگی نمیخوام، این یه بخشه. برادران و خواهران، مجموع زندگی ما کنار خدا باید حذف و انتخاب باشه. اگر ما حذفیا رو حذفش بکنیم، انتخابی ها رو انتخاب بکنیم و ادامه بدیم این حذف و انتخاب و بنای زندگی استوار بار میاد، فتنه ها فساد ها به ما دیگه نمیتونن کاری داشته باشن. نمیخوام نمیخوام، یعنی من زلیخا رو حذفش باید بکنم و دارم حذفش میکنم. کاخ رو باید حذف بکنم، حذفش میکنم. این سفره‌های رنگین و این رفت آمدها و این که من یه عضو دربار کشور فرعون ها هستم باید فعلا حذف بشه. خب حذفش میکنم. بهش گفتن یا جواب بده یا برو زندان. گونه من جواب نمیدم. من تا آخرش وایستادم در این نخواستن، نمیخوام. اگه شهوت نداشت و میگفت نمیخوام که ارزشی نداشت، همه قرآن قوغا نمیکرد. ولی اگه 100 ساله بدن ورشکسته نزدیک مرد شورخونه یه دختر بره بهش بگه منو بخواه، بگه نمیخوام، این نخواستن ارزشی نداره که بنده خدا هست، هیچ گونه میل و غریزه و شهوتی نداره، بخوام یا نخوام اونجا مهم. حالا بگم بخوام، کاری نمیتونه در معصیت و گناه انجام بده. وقتی داره میگه نمیخوام که نمیخوام در اوج قیمته، نمیخوام. به مامورا گو بندازینش زندان. خانوم درباری و زن نخست وزیر پستدار بی تقوا هر کاری دلش میخواد میکنه، چون حکیم نیست. اینی که داره یوسف و زندان میندازه و هر پستداری که معنا نشده به انسانیت از قدرتش علیه هر مظلومی هر سوء استفاده می کن. حالا از این کاخ، از روی این فرشای پرقیمت، از برابر این زن زیبا، از کنار این سفره‌های رنگین درباری، از میان این همه غلام و کنیز و خدمتکار که همه دست به سینن افتخار میکنن گرد کفش یوسف رو پاک کنن بمالن به چشمشون، تحقیر شده، سرزنش شده، کوچیک شده، باید بره توی اتاق نمناک خراب، اونم زندانهای فرعون مصر، زیر زمینای نمور، نبود نور، نبود آفتاب، نبود محبت، نبود عاطفه، نبود یه صابونه به درد خور، گم میرم زندان. کاخ حذف باید بشه، ثروت این کاخ باید حذف بشه، زلیخا باید حذف بشه، غلام و کنیز باید حذف بشه. وارد زندان شد، در زندانو که بستن قرآن میگه برگشت به پروردگار گفت. ببینید چی رو با چی عوض کرد. رب آی فدای سخنت، رب از سجن احب و الی. وای این اتاق زندان چقدر عاشقانه است. گو کجا خوشی؟ گو اونجایی که محبوبم باشه. کجا ناخوشی؟ اونجایی که خبری از محبوبم نباشه. زندان احب و الی، محبوب منه، مماید اوننی الی، از عجب جهنمی خدا منو نجات داد. حکیم درست میبینه، حکیم این کاخ و جهنم میبینه، حکیم اون زن رو آتش غضب خدا میبینه، حکیم بصیره. احب و الیم ما یدعوننی الی، در جام زندان رو تبدیل به کلاس تبلیغ حکمت کرد. در جا ببینید این یه درسشه تو زندان که قرآن نقل میکنه. یا صاحبی از سجن، زندانیان اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، خدایان قلابی، معبودان قلابی، قدرت‌های پوشالی، بت‌های مرده و زنده به نفع زندگیتونه یا اونی که کلید کل هستی دستشه؟ نه سال جوونا تو زندان موند، اوج لذت حرام رو با اوج اسارت و محدودیت در زندان جا به جا کرد، اونو حذفش کرد، اینو انتخاب کرد. بله شدنی. نه سال تمام شد و هو بلاء قلیل مکسوب، یسیر بقاء و قصیر مدت. و یا حادثه‌ای پیش اومد که قرآن نقل میکنه، حل این حادثه برای درباریان غیر ممکن مینمود. یه درباری گفت یه جوانی تو زندانه، کلید حل حادثه پیش اونه. گفت بیارینش. رفتن گفتن شاه تو رو میخواد. گفت من نمیام، تو این مملکت بی جرم و خطا به من تهمت زدن. زلیخا و زنانی که اون روز تو مهمونی دعوت داشتن، مجموع این فتنگران اقواگر وسوسه چیه؟ شیطان صفت شهوتران عوضی رو شاه بخواد داستان منو از اونا بپرسه. ما 9 سال برای چی زندان بودیم؟ حکیم له نمیشه، حکیم آبروش نمیره. زنان رو خواستن، رئیس زنان زلیخا زن نخست وزیر بود، به پادشاه مصر گفت مقصر منم، من در نبود یوسف خیانت به اونه میکنم که اینجا تهمتی رو بر او ثابت بکنم. تمام این ستمکاری مال شهوت من بوده. ان نفس لعمارتون بسو. این حرف زلیخاست. اگر دقت در چینش آیات سوره یوسف بکنید کاملا نشون میده ان نفس لعمارتون به سمول زلیخاست. گو همه جنایت همون نفس منه. او هیچیشو قبول نکرد، هیچ. تمام اون چه رو ضد خدا بود حذف کرد، تمام اون چه رو که خدا میپسندید انتخاب کرد. زندگی حکیمان بر محور حذف و انتخاب. معرفت بالایی هم دارن. که چی انتخاب بشه چی حذف بشه. خیلی چیزا اینجا میخوام بگم. حذف و انتخاب، سر این حذف و انتخاب سنگین ترین بلا به سر کشور ما اومد، بعد از انقلاب البته. حذف اولمون خوب بود، انتخابمون در بعضی از امور خوب بود، ولی بعد دوچار فتنه‌گری ها شدیم. در حذف و انتخاب از سران دولت گرفته تا ملت به اشتباهات بسیار سختی دوچار شدیم. هم خودمون لطمه خوردیم، هم دینمون لطمه خورد. وحدت اولیه‌مون لطمه خورد، قطعه شدیم. الان یه ملت یه پارچه نیستیم. با بقیه یه حرفا که خودتون بهتر میدانید که چه بلاهایی به سرمون اومد و برای پوشوندن این بلاها چه وسوسه هایی کردن و چه اغواگری هایی که به این سرعت نفهمیم چه بلاهایی به سرمون اومد، دیر فهمیدیم. اون مرد الهی 2-3 سال مونده به مردنش تو وصیت نامش نوشت نگذارید اون چه هست به دست نامحرمان بیفته و افتاد. راحت گول خوردیم. بریم سراغ قرآن. کدر نکنم روحمو و روحتونو، کسل نکنم باطنم رو و باطنتون رو. به خدا قسم اگر چشم بینا بود تو این 20 ساله اونقدر که دیده امام 12 گریست، در حادثه های دیگه نگریست. من ماه مبارک رمضان گذشته رو منبر تهران قسم والله خوردم که درصد بالایی از سران این احزاب و کلیددارا سر تو آخر خارج دارن که مردم باور بکنن. نمیدونم پای منبر باور کردن یا نه، ولی 3-4 ماه بعد مارمزون که سران اینا رو گرفتن معلوم شد اون قسم قسم راستی بوده. اینجا هم داشتن مثل عراق با آمریکا بی جنگ معامله می کردن. کل اسرارمون رفت. ولی قبل از این که معامله بشه، معامله گران رو خدا به احترام خون شهیدان برملا کرد. اون خونه ها داره کار میکنه، امام حسین داره کار میکنه، این مجالس داره کار میکنه، گریه ها داره کار میکنه، ولی پس خونه و پیش خونه مملکت رو معامله کرده بودن که بره. قرار بوده امریکا به 55 ایالت برسه. 52 اسرائیل بود، 3 عراق، 4 سوریه، 5 هم ما. مال ما رو بی جنگ داشتن معامله می کردن. حذف و انتخاب چیکار کردین جوان؟ اعلام کردن ان النفس لامارة بالسوء ف فتنگر ما بودیم، مفسد ما بودیم، اقواگر ما بودیم، جوان ملکون کریم فرشته پرقیمتی روی این زمین بود. فرستادن دنبالش در زندان، گفتن برای ما ثابت شده که تو در همه امور پاک دامن بودی، بیا. اووردنش پیش شاه، گفت چی میخوای؟ وای اینجا یوسف چی کار کرد؟ کسی که حدود 20 سال پدر رو ندیده، مادر رو ندیده، برادر رو ندیده، برادران رو ندیده، وطن رو ندیده، خیلی عجیبه که نگفت سلطان یه 4 تا اسب تیز رو به ما بده، ما بچه کنعانیم، بریم سراغ پدر و مادرمون، سراغ خونه و زندگیمون. اینو نگفت. قرآن میگه به پادشاه مصر گفت، چرا اینو گفت؟ چون دید مردم مصر گرفتار شرکن، گرفتار کفرن، گرفتار شیطانن، گرفتار وسوسن. حکیم نمیگه وظیفه من الان اینه پاشم برم کنعان پیش پدر مادرم و داداشم، برم استراحت بکنم. حکیم میگه یه مملکت دوچار انواع فتنه هاست، وایسم این ملت رو نجات بدم. گفت اجعلنی علی خزائن الارض، وزارت دارایی رو به من بده، پول مملکت رو بده دست من. فإنی حفیظ، من حافظ ثروت مملکت و خزانه مملکتم، من خال خوندگی با کسی ندارم. خیال نکن من داداشا و قوم خیشا و پسر عمه ها و پسر خاله ها رو بیارم به خاطر اینکه وزیرم یا رئیسم به گرده این ملت سوار بکنم. کلیتا رو بدم به قوم خیشام. نه، من یه انسان نگه دارنده مال مملکتم، نمیذارم ثروت مملکت هدر بره، و علیم و در کمال دانایی نسبت به خرج و دخل مملکتم. این آدم حکیم. فإنی حفیظ علیم. تا اینجا بسته. 4-5 رو دیگه مسئله ظریف از این خونواده مونده. برگردیم کنعان، اما 10 تا برادرم به خاطر اینکه زندگی حکیمانه نداشتن، فساد، تباهی، فتنه، وسوسه، شیطنت کاملا تونست وارد خیمه ی حیاتشون بشه. توی جلسه جمعشون کرد، با همدیگه تبادل نظر کردن، نتیجه نظر این 10 تا این شد اقتلو یوسف، بکشینش اینو، ابطرحوه فی غیابت الجب، یا ببرین بندازینش توی چاه اونجا نابود بشه، یا به یه سرزمینی تبعیدش بکنید که دیگه کنعان رو پیدا نکنه. چرا؟ بی دلیل، بی منطق. گناهکار برای چی گناه میکنه؟ بی دلیل. رباخور چرا ربا میخوره؟ بی دلیل. یه جوان چرا میره ناموس 14-15 ساله یه خانواده رو از تورای مدرسه تو خیابون تو پارک میدزده؟ یه دختر 16-17 ساله چرا جوانه یه خانواده رو میدزده؟ بی دلیل. اینا که بر اساس حکمت، اینا بر اساس شیطنت، بر اساس وسوسه نفس، بر اساس اغواگری و هر 10 تا جمع شدن به بابا دروغ گفتن، نفاق به خرج دادن، یوسف رو بردن، او رو تا میتونست کتکش زدن و بعد هم حتی لباساشو در بردن و بدون پیراهن انداختنش تو چا، با خونه یه بزغاله پیراهن و خونالود کردن، شب اومدن به بابا دروغ گفتن، هم گریه دروغ گفت کردن، هم حرف دروغ زدن، گفتن بازی می کردیم بچه تو گرگ پاره کن، همش دروغ در دروغ، ظلم، فساد. می شناخ بچه ها رو، بهشون گفتش که بل سولت لکم انفسکم، وسوسه ها، فتنه های باطنتون، اغواگری ها حسابی سر شما رو کلا گذاشت. گرگ؟ کدوم گرگ؟ گرگ اگر بیاد زمستون پربرف که گرسنه است میاد، نه ایام بهار و وقت گلها و مرغزارها، اونم روز روشن، اونم با شما 10 نفر. گرگ موسی بن جعفر میفرماید یعقوب وقتی به بچه‌هاش گفت نبرینش میترسم گرگ پارش بکنه، کناهم بالمساطره، میدونست که گرگ به یوسف کار نداره، ولی گفت اخاف ان یاکله الذئب، به کنایه گفت من با شما 10 تا گرگ چیکار کنم با این بچه، چه بکنم؟ بله وقتی آدم حکیم نباشه اخلاق گرگی داره، حکیم نباشه خود اگره، هیل اگره، فتنه اگره، اهل فساد، اهل شهوت حرام. این یه خانواده در قرآن که یه پیکرشون حکیمانه زندگی کردن، یه پیکرشون هم شیطونوار زندگی کرد. الهی کرامت کن درونی درد پرور، در آن سینه دلی وان دل پر از درد، ندارد راه فکرم روشنایی، ز نورت پرتوی دارم گدایی، بده گرمی دل افسردم را، برافروزان چراغ مردم را، در این راه امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو می باید دیگری، این قطعه رو من چند سال پیش در یکی از همین کتابای مشهور گذشته دیدم. خانوم با تربیت باوقاری وارد خرابه شام شد، سوال کرد با کی باید حرف بزنم، او رو به جانب زینب کبرا راه نمایی کردم. خانوم من یه غذای خوبی به تعداد اسیرانو بردم، صدقه نیست، زکات نیست، انفاق نیست. اول داستان این غذا رو بگم که مبادا رد کنی. دختر 4-5 سالهی بودم، فلج شدم، مادرم از نگهداریم خسته شد. یه روزی به بابام گفتیم بچه رو بغل بگی برو در خانه امیرالمومنین بخوابونش دم در، اگر علی شفاش داد ورد بیا، اگر نه رهاش کن و بیا. بابام تعریف کرد منو ببر روی خاک خوابون، در زد، علی اومد در رو باز کرد، گفت علی جان همین یه دخترو داره، ناراحتم، مادرشم دیگه صبرش لبریز شده، اگرم شفاش ندین نمیبرمش، سرشو به خانه برگردون. صدا زد حسین من بیا بابا. بابا میگه ابی عبدالله اومد دم در، حسین من خدا دعای تو رو بر نمیگردونه. یه نظری به این مریض بینداز، حسین منو نگاه کرد، من سالم شدم. پدر و مادرم با هم نذر کردن هر سال برا سلامت ابی عبدالله قضا بپزن. حالا من این قضایی رو که آوردم به خاطر سلامت حسین آوردم، اینو بین این خانوما تقسیم کنیم. فرمود خانوم دیگه نظر تو قطع کن، دیگه سالای بعد نمیخواد برا سلامتی حسین قضا بپذی. اینایی که در این خرابه میبینی زن و بچه ابی عبدالله، اگر بخوای حسین ما رو زیارت کنی الان سر بریدش میان کاخ یزید، هم بدن قد قدش هم کربلا. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله يا الله خدایا اونقدر فتنه و فساد و اغواگری زیاد شده، ما دیگه خودمون نمیتونیم خودمونو نگه داریم. خدایا به حقیقت ابی عبدالله ما و زن و بچه های ما و هر مؤمن و مسلمانی رو از فتنه ها و فساد ها حفظ فرما. خدایا امریکا و اسرائیل و انگلیس و ذلیل و زمین گیر فرما. دین ما، رهبری ما، این مردم بزرگوار ما رو از حوادث حفظ فرما. وجود مقدس امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما و زن و بچه هامون قرار بده. امام، شهدا، اموات، امشب با حسینت محشور کن. برحمتی که یا الله.